جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی از تضییع حقوق کارگران و معلمان انتقاد کرد. کارگران در مشهد به وزیر کار و امور اجتماعی اعتراض کردند. اتحادیه اروپا میگوید چین پذیرفته است که وجود تحریم‌های تازه بر ایران لازم است. ساعت 33 ثانیه بامداد 11 اردیبهشت ماه است که برابر خواهد بود با اول ماه مه سال 2010 میلادی، روز جهانی کارگر. سلام و درود بر شما شنونده گرامی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی میزبانان شما هستیم در این روز جهانی کارگران و زحمتکشان. عزیزان اجازه بدید که مجله رو، این مجله نیمه شب رو نیز با خبرها آغاز کنیم از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، در این حال من هم روز جهانی کارگر رو تبریک میگم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از وضعیت اقتصادی و فرهنگی در ایران انتقاد کرد. به گزارش سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان، وی تاکید کرد که با هر گونه فشار، بی‌عدالتی و تضییع حقوق کارگران مخالف است. آقای کروبی همانند میرحسین موسوی بر نقش مجامع صنفی و استقلال اتحادیه‌های کارگری تاکید کرد و آن را کلید اصلی حل مشکلات فعلی دانست. مهدی کروبی همچنین در مورد معلمان از بازداشت شمار قابل توجهی از آنان به جرم آزاداندیشی و ابراز عقیده انتقاد کرد. این رهبر مخالفان دولت با ابراز امیدواری برای پایان دادن به این رفتارهای غیرقانونی توسط مسئولان قضایی، تنها راه برون رفت از بحرانها و نابسامانیهای موجود را بازگشت به قانون اساسی و اجرای آن دانست. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که سخنرانی وزیر کار و امور اجتماعی در اولین همایش کشوری روز بسیج کارگری و تجلیل از شهدای کارگر در مشهد، اعتراض کارگران حاضر در این مراسم را به همراه داشت. عبدالرضا شیخ الاسلامی در این همایش با استناد به آیات و روایات متعدد و اشاره به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و جهان افزود که شهادت بالاترین مقام قرب بشری و حیات جاوید است. به گزارش ایسنا، بعد از سخنان وزیر کار و امور اجتماعی، گروهی از کارگران با تجمع در محل همایش نسبت به سخنان وزیر کار و امور اجتماعی و بی‌توجهی او به مشکلات کارگران اعتراض کردند. ایسنا بدون اشاره بیشتر به این اعتراضها به نقل از یک کارگر گفت: انتظار داشتیم از وزیر حرفای بهتری در مورد بهبود اوضاع کارگران بشنویم، اما وی در سخنانش حتی یک کلمه در مورد کارگران نگفت. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پکن اعلام کرد که نخست وزیر چین این نظر را پذیرفته است که وجود تحریم‌های تازه برای اعمال فشار بر ایران و واداشتن تهران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش لازم است. کاترین اشتون گفت: مذاکرات این اتحادیه با رهبران چین دیگر بر سر این نیست که آیا باید تحریم‌های تازه‌ای را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد یا خیر، بلکه مسئله جدید تعیین هدف تحریم‌های تازه علیه ایران است.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده ایم. تبریک کروبی و موسوی به کارگران و معلمان ایران با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده ایم.
به نظرم مدتی است که رهبری جنبش سبز متوجه این واقعیت شده که بدنه اجتماعی جنبش سبز نمیتونه فقط در چهارچوب طبقه متوسط به ویژه در شهرهای کلان و تهران محدود بشه.
ورود مسئله عفاف و حجاب به کتب درسی دانش آموزان. چرا بیش از 120 سال است که اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود؟ استفاده از باکتری ها برای تهیه پیست ورزشی یخی برای ورزش پاتیناژ و هاکی روی یخ به وسیله پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد با او نیز گفتگو کرده ایم.
اینها باکتری هایی هستند که در داخل گیاه زندگی می‌کنند، بهش میگیم اندوفیت. اینها برای انسان خطرناک نیست. من با دست با اینا کار کردم، همین باکتری ها هم برای قارچ‌ها میشه استفاده کرد.
و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. مهدی کروبی در بیانیه‌اش و امیر حسین موسوی در پیام ویدیویش در آستانه روز کارگر و روز معلم ضمن تبریک این روزها به کارگران و معلمان ایرانی هر دو التزام عملی حکومت را به قانون اساسی تنها راه خروج از بنبست کنونی در ایران دانستند. این دو رهبر معترضان خواستار راهپیمایی در سال روز انتخابات 22 خرداد نیز شدند. برای بررسی آخرین مواضع رهبران جنبش سبز و در گفتگو با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخستین تازه ترین جمله مهدی کروبی را پیش می کشد که گفته است جنبش سبز حق طبیعی مردم است و حاکمیت باید به آن تن دهد. و می پرسد آقای کروبی از کدام باید صحبت می کند؟
آقای کروبی وقتی این صحبت رو میکنه به هر حال توجه داره که جنبش سبز یک مجموعه از خواستها و مطالبات مردم هست که مطالبات واقعی است و نمیشه چشم بر اونها پوشید. خواستها چون خواسته های واقعی و مطالبات واقعی هستند که ظرف 30 گذشته انباشته شدن، ایشون میدونه که حکومت اگر بخواد این بحران رو از سر بگذرونه باید به بخشی از این خواستها تن بده.
آقای پانی یزدی، همچنان که شما اشاره کردید آقای کروبی یادآور میشه که با همه نهادهای مؤثری که در درون حکومت امکان مذاکره و گفتگو وجود داره باید گفتگو کرد. آیا این فراخوانی است برای تشویق حکومت به گفتگو؟
به نظر میرسه که آقای موسوی و آقای کروبی برخلاف اون روزهای اولی که حاضر به مذاکره نبودن و بیشتر تکیه بر جنبش اجتماعی که در خیابانها بود داشتن و حق کامل خودشون میدونستن که طرف مقابل بدون مذاکره باید خواستای اونها رو بپذیره، امروز به این حقیقت دست پیدا کردن که بدون مذاکره این خواسته ها ممکن نیست، به ویژه که جنبش اجتماعی در خیابون‌ها حضورش کمرنگ‌تر شده. این یک واقعیت و یک اجبار به اصطلاح به رهبران جنبش سبز که باب مذاکره رو نبندن و از همه امکانات مذاکره استفاده بکنن.
آقای فانی یزدی، آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی در صحبت‌های اخیرشون هم فراخوان دادن برای راهپیمایی هم برای مذاکره، همون گونه که شما هم گفتید، مجموعه‌ای از روش‌ها رو در پیش گرفتن.
من فکر می‌کنم خیلی آگاهانه رهبران جنبش سبز به ویژه آقای کروبی و موسوی متوجه شدند که مذاکره به هیچ عنوان با حکومت به پیش نخواهد رفت در شرایط کنونی، مگر اینکه یک نیروی اجتماعی بزرگی در حقیقت به عنوان حامیان جنبش سبز که مطالبات جنبش سبز رو در شعارهای خودشون و در خواسته‌های خودشون منعکس می‌کنن در خیابان حضور داشته باشه و جنبش سبز با تکیه بر اون نیرو بتونه مذاکره رو تحمیل بکنه به طرف مقابل.
و آقای پانی یزدی، فکر میکنین تکیه آقایان موسوی و کروبی بر کارگران و معلمان و اقشار فرودست جامعه در همین خط مش میگنجه؟
اشاره شما دقیق است. توجه آقای موسوی و کروبی به روز جهانی کارگر و پیام بسیار مبسوط و مفصلی رو که هر دوی آقایون دادن در رابطه با روز کارگر در همین چارچوب هست و به نظرم مدتی است که رهبری جنبش سبز متوجه این واقعیت شده که بدنه اجتماعی جنبش سبز نمیتونه فقط در چارچوب طبقه متوسط به ویژه در شهرهای کلان و تهران محدود بشه. توجه به بخش قابل توجه زحمتکشان که در پیام هر دوی آقایون در رابطه با روز جهانی کارگر و معلم برجستگی خاصی پیدا کرده نشون دهنده همین توجه هست به اهمیت حضور اقشار پایین‌تر اجتماعی در بدنه جنبش سبز.
تبریک کروبی و موسوی به کارگران و معلمان ایران موضوع گفتگو رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا بود با همکارم علیرضا کرمانی. و اما با وارد کردن مطالب مربوط به عفاف و حجاب در کتاب‌های درسی دانش آموزان قرار است به صورت ریشه‌ای به بحث حجاب اسلامی پرداخته شود. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی می‌گوید طرح عفاف و حجاب باید وارد کتاب‌های درسی شود. بهرام محمدیان اعلام کرده شروع هر کاری باید در آموزش و پرورش باشد تا ریشه‌ای انجام شود. او گفته این سازمان نباید کمکاری‌های بقیه سازمان‌ها را جبران کند. پیش از این معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی از طرح یکسانسازی لباس کارمندان زن در اداره ها در راستای اجرای طرح عفاف و حجاب خبر داده بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح حجاب را در سال 1384 تصویب کرد و این طرح از سال 86 به نام برخورد با بدحجابی از طرف نیروی انتظامی اجرا شد و در سال 88 که خردادش انتخابات برگزار شد، به گفته بسیاری از شاهدان عینی از سختگیری و برخورد نیروی انتظامی با زنان بدحجاب خبر چندانی نبود. اما امسال در شرایطی که گرما شروع می شود و مانتو و شلوارهای نازک و کوتاه پشت شیشه بعضی ویترین ها به چشم می خورد، برخی سخنرانان و امامان جمعه شروع به تذکر دادن در مورد حفظ حجاب و عفاف کردند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد درباره بی‌حجابی در نماز جمعه تذکر می دهد که باید با مواردی که به نظر برخی زیبایی محسوب می شود برخورد شود.
اینی که شما فکر میکنی بیهجابی ارائه زیبایی است، یه عین زشتی و نکبته که حالا یک دختر یک زن بخواد با بیهجابی زیبایی خودش رو ارائه بدهد، این بزرگترین فکر غلطه، این زیبایی نیست.
حجت الاسلام مهدی دانشمند در سخنرانی در مورد حجاب و ارزش زن این موضوع را به خود زنان واگذار میکند که باید مراقب ارزش‌های ذاتی خودشان باشند.
اگر که طلا رو قایمش میکنن، چون طلا عیار داره، یعنی شعور داره، میفهمه دوز وقتی توی خونه میاد آفتابه نمیدوزه، کیسلیف هموم نمیدوزه، لذا طلا رو یه جا میذارن که دست دوز بهش نرسه. اسلام میگه حجاب یعنی دوزگیر، حجاب یعنی پوشش برای اون وجود طلایی و گوهر وجودی.
مرداد درویشپور جامعه شناس دلیل این توجه برخی مسئولان و سختگیری به وضع حجاب در این روزها را نوعی تلاش برای احیای بنیادگرایی اسلامی در سطح داخلی و بین المللی می داند.
در دوران اصلاحات، در دوران اخیر، پویش سکولاریسم در جامعه، پویش خاص آزادی و برابری زن و مرد و پویش مدرنیته در جامعه ارزش‌های اسلامی و سنتی رو به عقب راند، بگونه که حجاب دیگر از اون چیزی باقی نماند، به شیر و بیال و دم اشکم تبدیل شد. خانما شیک‌ترین و ای بسا حتی سکسی‌ترین نوع پوشش‌ها رو داشتن، در حالی که ظاهراً اسمش حجاب اسلامی بود و به نوعی سعی می‌کردند در عمل با آرایش لباس نوعی تمام آنچه که جمهوری اسلامی ایران در پی دیکته کردنش به جامعه مدنی ایران بود اون رو عقب بزنن، نوعی تلاش برای احیای بنیادگرایی اسلامی در سطح داخلی و بین المللی جریان داره.
نوع سختگیری ها و برخورد نیروهای انتظامی با برخی زنان که از زمان پیاده شدن این طرح در خیابان ها انجام شده بود با سخنان هفته پیش فرمانده نیروی انتظامی کمی متفاوت تر به نظر می رسد. او اعلام کرد با بدحجابی با استفاده از نیروهای آموزش دیده برخورد فرهنگی و مقرراتی خواهد شد. با این حال برای نخستین بار چهارشنبه پیش یک راهپیمایی با دانش آموزان سه مقطع دبستان و راهنمایی و دبیرستان در شمال شهر تهران علیه بدحجابی برگزار شد. آنها شعار دادند: امام جمعه مشهد هم بار دیگر در این مورد سخنرانی کرد و این بار به زنان هشدار داد که با بدحجابی می توانند مورد نشخوار جنسی مردان قرار گیرند.
یه حق زن است که با صورت و اندام و عریان در مقابل نگاه های هرزه یه مرد شهوتران در تیر رس این نگاه ها قرار بگیرد و مورد نشخوار جنسی یک مرد شهوتران در کانون اندیشه و فکرش بشود؟
بعد از سخنرانی های مختلف در نماز جمعه های چند هفته پیش در مورد لزوم حفظ حجاب زنان و با وجود راهپیمایی هفته گذشته کودکان و نوجوانان در تهران علیه بدحجابی، با تاکید یک مقام در وزارت آموزش و پرورش برای وارد کردن طرح عفاف و حجاب در کتاب های درسی، به نظر می رسد مسئولان این بار قصد دارند نوع برخوردشان را با این موضوع کمی تغییر دهند. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این اقدام را دلیل ترویج ریشه‌ای فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دانسته و اظهار امیدواری کرده بقیه نهادها هم به وظایف خودشان در این زمینه عمل کنند.
با وارد شدن مطالب مربوط به عفاف و حجاب در کتب درسی دانش آموزان قرار است به این مسئله به صورت ریشه‌ای پرداخته شود. آزاده اسدی گزارش می‌داد. مامون روزنامه گاردین در تازه‌ترین شماره خود از فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه می نویسد و اینکه اخیراً به رهبر فلسطینی ها گفته است که واشنگتن حضور موانعی را بر سر راه آغاز مذاکرات صلح درک می کند و خانه‌سازی اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده است. نادر وکیلی.
روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید هفته گذشته دیوید هیل، معاون فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، در جلسه‌ای به محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها از تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به پیشرفت روند صلح از طریق گفتگوهای غیر مستقیم خبر داده است، در حالی که مقام‌های فلسطینی چنین قول شفاهی دولت اوباما را تایید نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در دو هفته گذشته رهبران اسرائیل و فلسطین به آغاز گفتگوهای غیر مستقیم نزدیک‌تر شده‌اند. در صورت آغاز مذاکرات غیر مستقیم که از طریق کشور ثالثی یعنی آمریکا عملی خواهد شد، این نخستین تماس رهبران دو گروه در جهت پیشبرد روند صلح خاورمیانه از زمان جنگ غزه در اواخر سال 2008 خواهد بود. روزنامه گاردین همچنین میگوید دیوید هیل، معاون جورج میچل، به محمود عباس خبر داده است که دولت اسرائیل به آمریکا اطمینان داده است که یک پروژه عمده خانه‌سازی در بیت المقدس شرقی اجرا نخواهد شد. اهمیت این نکته در این است که ماه گذشته اعلام تایید ساخت 1600 واحد خانه جدید در بیت المقدس شرقی از سوی مقامات اسرائیلی به توافق دو طرف برای آغاز مذاکرات صلح لطمه‌ای جدی وارد کرد. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که در زمان اعلام چنین خبری در بیت المقدس حضور داشت، در واکنش به این خبر به انتقاد شدید و لحنی از اسرائیل پرداخت. گاردین از قول منبع فلسطینی خود میگوید آقای هیل سپس به محمود عباس گفته است در صورتی که فعالیت تحریک آمیز دیگری از سوی اسرائیل و از جمله در بیت المقدس شرقی مشاهده شود، واشنگتن راه حل عدم دخالت در انتقاد شورای امنیت از اسرائیل را در نظر خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز نیز در آغاز هفته جاری در گزارشی نوشته بود واشنگتن به فلسطینی‌ها اطمینان داده است که در صورت انتقاد و یا محکومیت شورای امنیت از فعالیت‌های خانه‌سازی اسرائیل، آمریکا چنین انتقادی را وتو نخواهد کرد. روزنامه گاردین از قول منبع فلسطینی خود نوشته است وعده آمریکا صرفاً شفاهی بوده، چون واشنگتن می‌خواهد این قضیه محرمانه بماند. عدم حمایت آمریکا از اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرچه امری غیر معمول است، اما بی سابقه نیست. آمریکا آخرین بار در اکتبر سال 2000 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون که قطعنامه علیه اسرائیل صادر شد، از حق وتوی خود در حمایت از اسرائیل استفاده نکرد. دولت جورج بوش پدر هم در فاصله سالهای 1990 تا 1992 در مجموع به 6 قطعنامه در انتقاد از اسرائیل رأی مثبت داد.
نادره وکیلی گزارش می‌داد. روز اول ماه مه، روز 11 اردیبهشت ماه، به عنوان روز جهانی کارگر از بیش از 120 سال پیش در کشورهای جهان گرامی داشته می شود. اما چرا روز اول ماه مه روز جهانی کارگر نامیده شد؟ بهروز کارونی در گزارشی به تاریخچه این روز می پردازد.
بیش از یک سده است که روز جهانی کارگر روز اول ماه مه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پاس داشته می شود. روزی که به یاد اعتراض کارگران در شهر شیکاگو در ایالات متحده در سال 1886 میلادی به این نام شهرت یافته است. در آن تاریخ کارگران شهر شیکاگو همراه با کارگران بسیاری از شهرهای آمریکا با برگزاری راهپیمایی‌های خواستار کاهش ساعت کاری روزانه به 8 ساعت شدند. در شیکاگو این راهپیمایی به درگیری میان پلیس و کارگران در روزهای سوم و چهارم ماه مه انجامید که در جریان آن شماری از دو طرف به قتل رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. در حالی که طبق روایت پلیس کارگران مسئول به راه افتادن این درگیری شناخته شدند، اتحادیه‌های کارگری پلیس را متهم به خونریزی کردند. به گفته آنان، پرتاب یک بمب از سوی یکی از همکاران مخفی پلیس باعث آغاز تیراندازی به سوی کارگران شد. اما این پایان ماجرا نبود. شماری از رهبران کارگران بازداشت و حدود یک سال بعد 5 نفر از آنها در نوامبر سال 1887 میلادی اعدام شدند. مجموع این حوادث باعث شد که در نشست احزاب سوسیالیست موسوم به انترناسیونال دوم در پاریس در روز اول ماه مه 1890 میلادی این روز به عنوان روز مطالبه برای روز کاری 8 ساعته تعیین شود و به دلیل اهمیت این روز در ایجاد همبستگی میان کارگران سراسر جهان و تکرار مراسم هر سال از سوی آنان، روز اول ماه مه به روز جهانی کارگر تبدیل شد.
و روز جهانی کارگر روز اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه به همه شما کارگران، معلمان و زحمتکشان ایرانی مبارک باد. گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. و اما عزیزان، شما در برنامه‌های مختلف ما با دیدگاه بسیاری از پژوهشگران، تحلیلگران و کارشناسان آشنا میشید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
به مناسبت رسیدن روز کارگر میخواستم ببینم فردا پس فردا هم بگیدهی رو زندان و نمیدونم شکنجه هم براه هست به ایران یا نه. هم از بندر عباس.
آقای خامنه‌ای یه صحبتی کردن که شرکت‌ها رو می‌خرن پولای هنگفت به جیب می‌زنن. می‌خواستم بگم جناب آقای خامنه‌ای بریم ببینیم این شرکت‌هایی رو که می‌خرن کیا می‌خرن، بجز بچه‌های سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی که روحانیونی پشتوانه دارن کسی دیگه هم هست؟
آقای احمد نژاد رادیو فردا چی میگه؟ داره میگه بعضی از اقلام یارانه ای اضاف شده. تو رو خدا برو تو تلویزیون بگو بابا بیاد تو محله ما بگیرید، از همه جا ارزون تر میدیم. خجالت نکشین دفعه هم بگو دیگه.
اگه ایران این روند رو ادامه بده فکر میکنم تا یه دهه دیگه ما از نظر اقتصادی کاملا مثل کشورهای کمونیستی در بیان، یعنی به این صورت که از دنیای آزاد فاصله میگیریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. اما پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد پژند نژاد برای ساخت یک پیست ورزشی یخی برای پاتیناژ و هاکی روی یخ از طریق بکارگیری باکتری ها پیشنهادی را به یکی از کمونهای کشور سوئد ارائه کرده که خیلی هم مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهشگر ایرانی دارای دکترا در رشته کشاورزی و آسیب شناسی گیاهی است، مدرکی که در سوئد کسب کرده است. باکتری هایی که یخساز هستند، اما این دیگر کدام است؟ چگونه یخ می سازند و از کجا می آیند؟ از پژند نژاد بشنویم.
الان در خیلی از کشورها در زمان زمستان میان استفاده میکنند، در اسکی استفاده کردن، در کشورهایی مثل نروژ ما میتونیم باکتری رو که زیر صفر قشنگ میتونه تبدیل به یخ بشه. تعداد زیادی رو من در سوئد تونستم پیدا کنم. بنابراین ما میتونیم به عنوان پاتیناژ، به عنوان ورزش‌های زمستونی استفاده بکنیم. این پیشنهادی است که من دادم، خاطر همین خیلی از کمون‌های سوئد احتیاج دارن به این زمین‌ها. خیلی هم ارزان‌تره، متدش هست، کمپتنس وجود داره، ما میتونیم اینو بسازیم. پیشنهاد من.
آقای نژاد، در درجه حرارت زیر صفر این باکتری‌ها یخ‌سازی می‌کنن. حالا در درجه حرارت زیر صفر چه نیازی به باکتری یخساز است؟ خودش که یخ میزنه.
نه، میگه مثلا اونقدر مقاوم نیست که شما بتونید به صورت اسکی بزنن. سوئد مثلا در قسمت‌های ایندور، در داخل سقف، در زمین‌های ورزشی داخل گرما هست. این باکتری‌ها زیر صفر که میگن خودشون اتومات میتونه ژن‌هایی داره که تبدیل به یخ میشه. تا میتونیم اینو کانستانت میتونیم نگهش داریم. زیر صفر اونقدر مقاوم نیست. آب در حدود منهای 40 یخ می‌بنده. این بستگی داره که چی درش وجود داره. الان مثلا ما یه مقدار پارتیکلایی هست که در هوا، پارتیکل‌ها هم میتونن تبدیل به یخ بکنن. باکتری اگه میتونه تبدیل به یخ بکنه، کاملا یک نچرال پروسس کلاً.
منظورتون اینه که در برودت صفر، در سرمایه نه. صفر، یخ نه. آنچنان مقاوم نخواهد بود.
ببینید، همه باکتری‌ها نمیتونن تبدیل به یخ بشن. تمام قارچ‌ها نمیتونن یخ تولید کنن. این باکتری دارای یک ژنی هست. همه باکتری‌ها نیستن. یه سری از باکتری‌هایی که من جدا کردم دارای ژنی هست که میتونه تبدیل به یخ بکنه.
این باکتری نامش چه هست و آیا برای انسان و طبیعت ضرری هم داره؟
نه، به خاطر اینکه اینها رو من میگم باکتری‌هایی هستن که در داخل گیاه زندگی می‌کنن. بهش میگیم اندوفیت. اینها برای انسان خطرناک نیست. من با دست با اینا کار کردم. همین باکتری‌ها هم برای قارچ میشه استفاده کرد. نه، اصلا خطرناک نیست. برای من کلا تست کردم. باکتری‌هایی که اندوفایت هست، اندوفیک، اصلا خطرناک نیستن برای انسان.
آقای نژاد، چگونه اینها رو به کار میگیرید؟
اینجوری به کار میگیرید. میگم خیلی کارا میشه با این باکتری ها کرد. این باکتری ها میتونن اینسکت رو، حتی حشره ها رو کنترل کنن. این باکتری ها میتونن تبدیل به یخ بشن. این خیلی از این باکتری ها رو در چیزهای غذایی استفاده کرد. چرا من میگم اینها مهمن؟ به خاطر اینکه الان باکتری هایی که در نروژ جای دیگه استفاده میکنن، یه سری ویروس ها هست این باکتری ها رو میخوره، اینها مقاوم نیستن. ولی باکتری های من، این باکتری ها رو من جایی پیدا کردم که کاملا میتونن تمام محیط های خطرناک رو، چه در زمستون چه در تابستون، مقاوم باشن.
آقای نشاط، منظورم این بود که حالا یه زمینه ورزشی یخی رو اینا رو پخش میکنید روی زمین، چه جوری از اینا استفاده میکنید؟
خب این باکتری در اول روی یه دونه برگ تشخیص داده شد، پیداش کردن. به خاطر اینکه این باکتری ها وقتی بیان یک مقدار تماس پیدا بکنن با رطوبت، تماس پیدا بکنن، تبدیل به یخ بشن. اینها یه سری پارتیکل هایی هستن که در هوا وجود داره. این باکتری رو چجوری میخوایم انجام بدیم؟ خب یه مقدار با آب، با فسفات قاطی میکنیم. ببینید شما 10 میکرولیتر این باکتری رو وقتی من به 1 لیتر آب میدم تبدیل به یخ میشه. خیلی مقدارش کمه. ما میتونیم باکتری رو بکاریم فقط چند روز و خودش رشد میکنه. یک دونه سل این باکتری کافی است. یکی از باکتری های ما هم که من با کار کردم الان بر علیه قارچ های استفاده میشه، به سدومونس میشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برای نخستین بار سخنگوی وزارت دفاع فرانسه فاش کرد که در یک عملیات مشترک سربازان فرانسوی موجب مرگ 4 غیر نظامی شدند. این حادثه 3 هفته پیش رخ داده است. عملیات نظامی ناتو در افغانستان در ماه‌های اخیر شدت یافته و تعداد تلفات در هر 2 سو افزایش داشته است. محمد رضا شاهید.
سخنگوی وزارت دفاع فرانسه کریستوف برازوک اعلام کرد با توجه به سابقه فعالیت‌های نظامی در افغانستان، برای اولین بار قوای مشترک نظامی فرانسه افغانستان در عملیاتی در شرق کشور 4 غیر نظامی را به طور غیر عمد کشته اند. حادثه به روز 6 ماه آوریل مربوط می شود. صبح روز جمعه آقای هرو موران وزیر دفاع فرانسه که در مکزیک به سر می‌برد ضمن اظهار تأسف افسود شرایط دشوار باعث بروز این امر شد و همچنین گفت مایل نیست سربازان را مقصر حادثه بداند. بر اساس اظهارات وزیر دفاع فرانسه طالبان 48 ساعت پیش از حادثه عملیاتی را علیه ارتش فرانسه آغاز کرده بودند و به هنگام تیراندازی برای دستگیری اعضای طالبان افراد غیر نظامی حاضر در محل مورد اصابت ترکش‌های موشکی قرار گرفتند. باید اضافه کرد از ابتدای سال جاری 171 نظامی عضو ناتو و در سال 2009 520 نظامی در افغانستان جان باختند. در این آمار فرانسه 41 قربانی داشته است. 2 هفته پیش رئیس ستاد ارتش کانادا نیز از حادثه مشابهی اظهار تأسف نمود. در آمار سازمان ملل تعداد کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان به 2400 نفر می رسد. کارشناسان میگویند کشورهای هممرز با افغانستان در زمینهای امنیتی با دولت آقای کرزای همکاری دارند، اما ناامنی مرزها این همکاری را شکننده ساخته است. محمد رضا شاهید، رادیو فردا.
علی محمد حقشناس، استاد زبانشناسی دانشگاه تهران، ظهر روز جمعه 10 اردیبهشت ماه در سن 70 سالگی درگذشت. آقای حقشناس یکی از مؤلفان فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی فارسی بود. این استاد متخصص زبانشناسی و آواشناسی به ادبیات و مسائل نظری ادبی بسیار علاقه‌مند بود و سالها در این زمینه کار کرده بود. مؤلف آثاری چون آواشناسی، بازگشت دیالکتیک و مترجم بودا، تاریخ مختصر زبانشناسی و تولستوی به دلیل مشکل قلبی از دنیا رفت. آزاده اسدی در گفتگوی با فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه آدینه، درباره همکاری و فعالیت آقای حقشناس در این مجله به عنوان زبانشناس و شاعر پرسیده است.
ما در زمینه زبانشناسی در ایران بسیار ضعیف هستیم و این زبانشناسی در واقع با آقای دکتر خانلری در ایران مطرح شد و بعد هم با کارا و آثار آقای باطنی و حقشناس. زبانشناسی ما چهره‌های زیادی نداره، همین چند چهره هستند و همچنین حقشناس همونطور که می‌دونید شاعر بسیار خوبی بود.
آقای حقشناس یکی از کسانی بود که
زمان راه اندازی شورای رسم الخط فارسی شما رو همراهی میکرد؟
زمانی که ما در مجله آدینه تصمیم گرفتیم که شورای بازنگری رسم الخط زبان فارسی رو به وجود بیاریم، که شورایی بود مرکب از کسانی که با کامپیوتر آشنا بودن مثل دکتر سندی زاده یا احمد شاملو که شاعر بود، روچنگ گلشیری نویسنده و غیره، ما در این حال هم از آقای حقشناس و آقای باطنی دعوت کردیم که در این شورا شرکت بکنن، و حدود یکی دو سه سال که من در شورا بودم آقای حقشناس هم بود. آقای حقشناس نقش بسیار مهمی در نظریاتی که در شورا پیشنهاد میشد داشتن. میدونین که بسیار از نظراتی که در شورا مطرح شد رو بعداً سرهنگستان ایران هم حتی پذیرفت و بعضیش حتی در کتابای درسی هم اعمال شدن، و این گرچه همه پیشنهادات شورا پذیرفته نشد، اما بالاخره اون بخشی هم که پذیرفته شد بسیار از مشکلات رسم الخط فارسی رو تا حدودی حل کرد، و بخش عظیمی از این دستاورد مرهون به اصطلاح فعالیت و حضور مداوم دکتر حقشناس در جلسات شورا بود.
روزگاری که آقای حقشناس فعالیت داشتن و به عنوان متخصص زبانشناسی و آواشناسی و همطور شاعر و مترجم فعالیت می‌کردن، در جمهوری اسلامی هم از فعالیت‌های ایشون تقدیر شد.
ببینید، حقشناس آدمی بود که از نظر سیاسی به اصطلاح رادیکالی نبود. حقشناس آدمی بود که ضمن اینکه آگاهی‌های بسیار گسترده سیاسی داشت و موازهش هم بیشتر به موازه به اصطلاح چپ دموکرات و یا دموکرات‌ها نزدیک بود و طرفدار دموکراسی بود، اما از موضع‌گیری سیاسی حاد پرهیز می‌کرد. اما به هر حال مثلا ما می‌دونیم که از فعالیت‌های کانون نویسندگان پشتیبانی می‌کرد و بیشتر اعلامیه‌های کانون نویسندگان رو هم امضا کرد، اما حقشناس بیشتر در همون حوزه شعر و در حوزه زبانشناسی و ترجمه بود و کمتر کار سیاسی می‌کرد. و در این حال هم توجه بکنیم که حقشناس نفوذ گسترده‌ای در دانشگاه تهران داشت، چون استاد بسیار برجسته‌ای بود، دانشجوها رو دوست داشت. حقشناس همیشه با نویسندگان روشنفکران و با جنبش روشنفکران همراه بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب 11 اردیبهشت ماه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را عهده داریم. در این بخش جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید و همچنین سرخط مهمترین خبرها از بهروز کارونی. نخست خبرها.
شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم از خواسته های این دو قشر مانند آزادی بی قید و شرط تمامی فعالان حقوق معلمان و کارگران و همچنین حق داشتن تشکل صنفی مستقل و برخورداری از توازن بین حقوق و هزینه های زندگی حمایت کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر با اشاره به زندگی کارگران در زیر خط فقر و بیکاری 4 میلیون نفر از سیاست های دولت که مانع از وجود تشکل های صنفی مستقل شده است انتقاد کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام های دولت خواست حقوق فعالان و اعضای اتحادیه های کارگری و معلمان برای شرکت در روز جهانی کارگر و روز معلم را رعایت کنند.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد قاسم فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 103 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این برنامه ابتدا مروری بر چند خبر خواهیم داشت و بعد از اون دو مهمان داریم. اول با یک هنرمند نقاش و گرافیست ایرانی که به تازگی به کانادا مهاجرت کرده و نمایشگاه موفقی از آثارش برگزار کرده گفتگو می‌کنیم. و بعد از اون با گفتگوی ویژه این هفته با شما خواهیم بود. گفتگوی با یک داستان نویس و منتقد ادبی جوان و اما سرشناس افغان ساکن تهران که آثارش تاکنون از جایزه ادبی گلشیری گرفته تا چند جایزه معتبر دیگر ادبی ایران رو به خودش اختصاص داده. اما پیش از اینها نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در حوزه هنر و فرهنگ. هفته گذشته هفته پرخبری بود. نخستین که دو هنرمند سرشناس دیگه درگذشتند تا اردیبهشت ماه 89 ثابت کنه که از فروردینش چیزی کم نخواهد آورد. ابتدا خبر درگذشت نسرین خسروی منتشر شد. نسرین خسروی از اواسط دهه 50 خورشیدی کارش رو با طراحی و نقاشی و تدریس تصویرگری آغاز کرد و تقدیرنامه ها و جوایز متعددی هم دریافت کرد که از اون جمله است تقدیرنامه های فرانسه و مدال طلا از نمایشگاه نوما. نسرین خسروی این اواخر ساکن کانادا بود و همونجا هم در سن 60 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما نوبت بعدی نوبت نعمت حقیقی بود، فیلمبردار صاحب نام 14 سینمای ایران، مدیر فیلمبرداری آثار معتبری مثل 16 احتجاب و داشاکل و گوزنها و تنگ سیر تا عروس و شوکران و جهان پهلوان تختی و تعداد زیادی فیلم معتبر در سینمای کشور. نعمت حقیقی از مدیران فیلمبرداری صاحب سبک سینما ایران بود که در سن 70 سالگی بعد از تحمل یک دور بیماری از دنیا رفت. خبر دیگر هفته گذشته دزدیده شدن 8 مجسمه برنزی از سطح شهر تهران بود که شایعات مختلفی رو هم دامن زد. عده‌ای گفتند چون مجسمه های باقرخان و ستارخان و شهریار هم جزو اونها بوده، شک نکنید که اینها رو دشمنان مفاخر فرهنگی خطه آذربایجان دزدیدن. عده دیگه اون رو به گروه های متعصب و مذهبی مخالف هر نوع مجسمه و پیکره انسانی نسبت دادن. عده‌ای هم بر این باورند که این صرفا نتیجه کار دزدایی بوده که هدفشون ذوب کردن این مجسمه ها به قصد فروش بوده و بس. رئیس اداره حجمسازی شهرداری تهران هم گفته ما به پلیس شکایت میکنیم. پلیس هم گفته در حال بررسی و هنوز چیزی دستگیرش نشده. اما اونچه که حیرت ناظران رو برانگیخته اینه که مجسمه هایی با این حجم و وزن رو چطور دزدها تونستن از وسط شهر تهران جلوی چشم ماموران پارک ها از جا بکنن و حمل کنن و بدزدن. یک سال اخیر موج مهاجرت ایرانی‌ها به خصوص ایرانیان هنرمند، تحصیل کرده، روزنامه‌نگار، نویسنده و خلاصه از این گروه رشد چشمگیری داشته. این مهاجرت‌های اغلب به اجبار گاهی برای مهاجر آسیب زننده بوده و گاهی هم در دستان هنرمند تبدیل شده به آثاری هنری. یکی از این مهاجرت کرده‌های دسته دوم داوود منطقه، نقاش، تصویرساز و گرافیست جوونی که اخیراً به کانادا مهاجرت کرده و هفته گذشته نمایشگاهی از آثارش رو در کوین گالری تورنتو به نمایش گذاشت. داوود منطق در ایران 11 نمایشگاه انفرادی داشته و 20 نمایشگاه گروهی. اما این اولین نمایشگاه آثار اوست که با نام تصور کن دنیایی رو که همه در صلح زندگی می‌کنند در دوران خروجش از ایران برگزار می‌کنه. از داوود منطق خواستم مهمان برنامه این هفته باشه تا با هم درباره نمایشگاهش و تأثیر مهاجرت‌های اجباری بر کار خودش و هنرمندان ایرانی صحبت کنیم. خب آقای منطق، آثار این نمایشگاه شما نه کاملا نقاشی اند و نه کاملا تصویرسازی و گرافیک. این کارهایی که الان ارائه کردین رو به عنوان نقاشی ارائه کردین یا به عنوان کارهای گرافیکی؟
به عنوان نقاشی، ولی میتونم یه توضیحی راجبش بدم. در واقع این کارها کارهایی بودن که من وقتی از ایران خارج شدم اومدم اینجا، یه مدتی شرایط استیبل کارگاهی و آتلیه‌ای نداشتم و توی فضای کوچولوی تنها متریال‌هایی که در اختیارم بودش بیشترش در دفترچه بودش با کاغذ و ماژیک. من سعی کردم با اونها کار کنم. طبیعتاً امکانات این متریال ها میره تأثیر میذاره روی کار من. ولی چیزی که من همیشه تعریف شخصی منه، نه اینکه بگم این تعریف درست و قطعیه برای همه. من خیلی از دوستان همیشه من میگن کارات خیلی نزدیکه به فضای تصویرسازی. تفاوت تصویرسازی و نقاشی از نظر من اینجوری هستش که نقاش تصویرسازی ذهنیت های خودش رو میکنه. اگه این ذهنیت ها داستانگونه باشن، خاصیت تصویرسازی میگیرن. در واقع من خیلی دوست دارم همیشه نقاشی هم تو مرز باریکی بین تصویرسازی و نقاشی بمونه.
توضیحی که شما بر این نمایشگاه نوشته بودید، احساس کردم که شما بیش از هر چیز همچنان در فضای به اصطلاح اون سرگشتگی های مهاجرت به خصوص برای هنرمند هستید و اون تعلیق رو همچنان دارید احساس میکنید. آیا این کارهایی که ارائه دادید بازتابی است از این از جاکندگی و جدا شدن از بستر؟
بله، دقیقاً این خصوصی شخصیت توشون هست. من طبیعتا به خصوص بدون برنامه ریزی قبلی من ناچار شدم که شرایط مهاجرت رو انتخاب بکنم و بیام اینجا و یه دفعه با فضای جدیدی مواجه شدم که با تعاریفی که قبلا من از زندگی کردن داشتم حداقل تو ایران کاملا متفاوت بود و بهترین شیوهی که میتونستم خودم رو تخلیه بکنم این بودش که این شکل از نقاشی رو انتخاب بکنم که خیلی سریع احساسات لحظه خودم رو منتقل بکنم روی کاغذ و منتظر خوش شدن رنگم مثلا نباشم.
نه تنها شما بلکه در مدت‌های اخیر تعداد زیادی داشتیم از هنرمندان رشته‌های مختلف که به اجبار از ایران خارج شدن و مهاجرت رو انتخاب کردن. شما به عنوان یکی از کسانی که این تجربه رو داشتین، این مهاجرت در کار خلاقتون چقدر اثر میگذاره؟ چگونه است این تجربه؟
در واقع من توی ایران از منظری دنیا رو نگاه میکردم که پر از محدودیت بوده، پر از خودسانسوری بوده و یک دفعه اومدم تو فضایی که این محدودیت ها نه این که وجود نداشته باشه، در واقع همه جای دنیا این شکلی از محدودیت ها وجود داره، ولی اینجا در واقع افق دید کاملا متفاوت هستش. یا میشه گفت از پنجره های بیشتری میشه دنیا رو نگاه کرد. یه وقتایی آدم احساس میکنه که چقدر جهان بینی که داشته وابسته به مکان و باورهایی بوده که خیلیش اصلا مال خودش نبوده. این کار
علت این که هنرمندان ایرانی مهاجر در طول سالیان گذشته، حالا تجربه های جدید رو باید نشست و دید، اما در طول سالیان گذشته تعداد کمی از اونها به اصطلاح وارد مارکت جهانی میتونن خودشون رو بکنن، فکر میکنید مشکل اصلی چیه؟
ببینید الان چند سالی هستش که توی ایران جهشی به لحاظ کمی و کیفی و توجه جهانی به نقاشی ایران اتفاق افتاده. دلیلش این هستش که دوره هایی وجود داشته که هنر غرب یه دفعه‌ای به یک حالت سکون رسیده و نمیدونسته چه اتفاقی در آینده قرار بیفته. توی این مقاطع برمیگشته به هنر شرق نگاه میکرده. به این دلیل یک دفعه توجه جلب شده به هنر ایران یا هنر خاورمیانه یا هنر چین و طبیعتاً آدمایی که اونجا کار میکنن برای مشتری یا مخاطب غربی آدمایی هستن که دست اول تر به نظر میان. وقتی این هنرمند بلند میشه میاد از دید یک مخاطب غربی، یه آدمی میاد در رقابت با بقیه هنرمندای همون کشور. در واقع من برای اینکه بتونم اینجا خودم رو دوباره برسونم به سطح یک آرتیستی که توجه بین‌المللی رو جلب میکنه، باید حالا با آرتیستای مکانی که توش هستم شروع کنم رقابت کردن. هرچند که رقابت برای یک نقاش وجود نداره، ولی زاویه بیرونیش از دید یک مخاطب یا کلکتور شکلی هستش که انتخاب میکنه از بین یه سری نقاش. و خصوصیاتی تو نقاشی من هستش که شبیه هیچ کدوم از اونها نیست. این هم یه فرصته، هم یک عیب میتونه باشه. من دارم سعی میکنم از این فرصت استفاده بکنم.
در نگاه اول این به نظر نکته عجیبی میاد که بسیاری از ایرانیان که ممکنه بعضی هاشون هم شنونده همین برنامه باشن، با وجود همسایگی و همزبانی و حروف الفبای مشترک با کشور افغانستان، تصویری که از افغانستان و افغانها در ذهن دارند تصویریه که بیشتر گویای خشونت و مشکلات فرهنگی و مواد مخدر و پناهنده های فقیر و کارگران ساختمانی و غیره و غیره. اما تردیدی نیست که اینها واقعیت کشور همسایه ایران نیست، یا دست کم همه واقعیت نیست. از افغانستان عده‌ای هم به ایران مهاجرت کردند که تحصیلات داشتند یا به تحصیلاتشون در ایران ادامه دادند و به تدریج به استعدادهای قابل تحسینی هم در حوزه زبان و فرهنگ فارسی تبدیل شدند. نمونش نویسنده انجیرهای سرخ مزار محمد حسین محمدی است. این نویسنده متولد 1354 7 ساله بود که با خانوادش به ایران مهاجرت کرد، درس خوند و به دانشگاه رفت و نهایتاً رمان نویس شد و دیری نگذشت که تنها با دو مجموعه داستان و یک رمان چند جایزه مهم ادبیات ایران رو به خونه برد. جایزه اول گلشیری، جایزه اول نویسندگان و منتقدان مطبوعات و جایزه ادبی اصفهان. او علاوه بر اینها جایزه صلح افغانستان رو هم در کارنامه داره. به جز او، افغانستان استعدادهای این گونه باز هم داره. عتیق رحیمی در فرانسه چهره سرشناس و آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و در ایران و افغانستان هم میتونیم از آصف سلطانزاده، جواد خاوری، تقی بختیاری، حسین حیدربیگی، تقی واحدی، رضا ابراهیمی و حبیب صادقی اسم ببریم که از استعدادهای دیگر ادبیات فارسی در افغانستانند، که چه بهتره که جامعه ادبی ایران و خوانندگان کتاب در ایران اینها رو بیشتر بشناسند. اما برای برنامه این هفته مجله هنر و فرهنگ از محمد حسین محمدی دعوت کردم که مهمان ویژه این هفته باشه. خب آقای محمدی، اول از خودتون بگید و اینکه داستان نویسی رو کی و چطور آغاز کردید؟
من متولد 1954 در شهر مزارشریف افغانستان هستم. در کودکی سال 61 مهاجر شدیم به ایران همراه خانواده و تحصیلات ابتدایی تا دیپلم رو در شهر مشهد گذراندم و بعد دوباره به افغانستان برگشتم و متاسفانه نتونستم آنجا زندگی کنم و دو مرتبه مهاجر شدم به ایران و تا امروز هم در ایران زندگی میکنم و فعلا هم دانشجوی فوق لیسانس کارشناسی ارشد در دانشکده صدا و سیما هستم. در واقع نخستین داستانهای من از سالهای دوم و سوم دبیرستان بودم. در مشهد شروع کردم به نوشتن، همینطور ادامه دادم تا رسیدم به دانشگاه و در واقع از سالهای 79-80 به شکل جدی به داستان نویسی پردازم.
شما در واقع 3 کتاب تا به حال منتشر کردین، 2 مجموعه داستان و 1 رمان. نام این آثار رو بفرمایید.
کتاب اول من با نام پروانه ها و چادرهای سفید توسط یک ناشر افغانستانی منتشر شد که متاسفانه نه پخش شد و نه دیده شد. و در واقع این 2 مجموعه داستان من که در ایران نشر چشمه چاپ کرد، هم داستان های مجموعه اول من هم در بر داره، به نام انجیرهای سرخ مزار سال 83 و بعد از اون رمان از یاد رفتن سال 85 و مجموعه اخیرم که سال گذشته منتشر شد به نام تو هیچ گپ نزن
که سال 88 منتشر شد.
بله، تمام کتاب های من نشر چشمه منتشر کرد.
آیه محمدی، موضوع اصلی آثار شما بیشتر در افغانستان میگذره ظاهرا، همینطوره؟
بله بله.
دستمایه شما در واقع سوژه های داستانی شما بیشتر چی هست؟
ببینید، در واقع نه تنها من فکر میکنم فعلا حدود 90% سوژه ها و دستمایه های نویسندگان افغانستان اوضاع در واقع داخلی افغانستان و جنگ های 3 دهه گذشته افغانستان هست که طبعا من هم از این قاعده مستثنا نماندم و تقریبا همه آثار من به مسائل و انسان افغانستانی درگیر جنگ پرداخت.
یعنی در واقع زندگی روزمره مردم، زنان، مردان؟
بله، کودکان و در واقع جنگجویان و یا در واقع متجاوزان و یا موضوع تجاوز قرار گرفتگان. در واقع اوضاع زندگی 3 دهه در گذشته افغانستان درگیر جنگ بوده و جنگ جدایی نداره. برای همین ما به هر مقوله‌ای که در افغانستان بپردازیم، یک گوشه های اون مقوله به جنگ هم ربط پیدا کرده.
شما با اولین مجموعه داستانتون انجیرهای سرخ مزار که در تهران هم منتشر شد در بین اهل قلم و اهل کتاب در ایران به شهرت رسیدید و بعد از اون با سایر آثارتون هم این موفقیت رو کمابیش تکرار کردین. جوایز معتبری هم به آثار شما در ایران تعلق گرفته.
انجیرهای سرخ مزار در واقع تقریبا در همه جوایز ادبی معتبر در ایران کاندید جایزه شد و جایزه نخست بنیاد گلشیری رو به عنوان بهترین مجموعه داستان اول سال به خود اختصاص داد و برنده جایزه ادبی اصفهان شد و رمان کوتاه از یاد رفتن در واقع تنها رمانی بود که در سال 87 به عنوان بهترین رمان ایران معرفی شد از طرف نویسندگان و منتقدین مطبوعات.
خب پس برنده جایزه صلح افغانستان شدید و دو جایزه هم در ایران به آثار شما تعلق گرفته، گلشیری و نویسندگان مطبوعات
و جایزه ادبی اصفهان هم.
خب شما در فضای ادبیات ایران هم خوب شناخته شدید و هم خوب پذیرفته. به عبارتی جوایزی که به شما تعلق گرفته ستایش جامعه ادبی ایران بوده از آثار شما.
خوشبختانه میگم من در واقع با یک قشر فرهیخته ایران سر کار داشتم و همیشه ارتباط داشتم و خوشبختانه این قشر فرهنگی در ایران خوانندگان داستان و نویسندگان و منتقدین به ملیت و یا موضوع کار نداشتن و به ادبیات متن نگاه کردن. از اینجا در واقع جای خوشبختی هست که این گونه دید دارن منتقدین و نویسندگان ایران که طبعا چون زبان افغانستان ایران مشترک هست، زبان فارسی، و همه ما به زبان فارسی می نویسیم و یک ادبیات هست، ادبیات فارسی. خوشبختانه اکثر جوایز ادبی ایران فقط به ادبیات و ادبیات فارسی پرداختن. از این نظر من هیچ مشکلی نداشتم و آثار به خوبی در ایران دیده شده، چه از نظر نویسندگان منتقدان و چه از نظر خوانندگان حرفه‌ای ادبیات مورد توجهشون قرار گرفت.
آقای محمدی، در افغانستان چقدر شناخت نسبت به آثار ادبی در ایران، شناخت درست وجود داره و تولیدات ادبی در ایران چقدر مورد استفاده علاقه‌مندان قرار میگیره؟
ببینید چون در افغانستان در این سالهای گذشته صنعت چاپ نداشتیم ما و نداریم هنوز هم و ناشر هم نداریم، حتی نویسندگان افغانستان هم بیشتر دوست دارن که کتابهایشان در ایران منتشر بشه، چرا که در ایران وقتی کتابی منتشر میشه چه حتی از نویسنده افغانستان باشه هم در ایران دیده خواهد شد و هم در افغانستان. منتها برعکسش این وجود نداره. خوشبختانه علاوه بر این کتاب‌های نویسندگان افغانستان، کتاب‌های روز نویسندگان ایران و نویسندگان جهان که به فارسی ترجمه میشه به افغانستان راه پیدا کرده و میره و اغلب نویسندگان افغانستان و منتقدین افغانستان و حتی خوانندگان جدی ادبیات در افغانستان با ادبیات روز ایران آشنا هستند، برخلاف اینکه نویسندگان ایران و خوانندگان ایران کمتر با ادبیات روز افغانستان آشنا هستند. البته ادبیات روز افغانستان که میگم ادبیات داخل افغانستان هست، یعنی نویسندگان اگر کتابهایشان در داخل افغانستان منتشر شده باشه کمتر شناختی هست در ایران نسبت به این نویسندگان، مگر اینکه کتابها در ایران منتشر شده باشه. و برعکس در افغانستان میتونم بگم کتابی که امسال در ایران چاپ شده همین امسال در افغانستان هم خوانندگانی دارد و داشته.
چه کسانی بیشتر از بین نویسندگان ایرانی در افغانستان خوانده شدند و مورد علاقه طیف اهل قلم و اهل کتاب قرار گرفتند و قرار میگیرند؟
کتاب‌های شناخته شده که در جوایز ادبی یا در مطبوعات در ایران معرفی شده، این کتاب‌ها در افغانستان خوان بیشتری داشت.
مثلا از بین نویسندگان نسل اول و نسل دوم ایران آیا شناخت کافی وجود داره؟
بله، نسبت به هدایت و بزرگ علوی، حتی صادق چوبک، رضا براهنی، دولت آبادی، این نویسندگانی که در واقع نسل اول
و دوم حساب میشن در افغانستان کاملا شناخته شده هستند و نویسندگان نسل جدید ایران هم هوشنگ گلشیری در واقع ابوطلال خسروی حسین ثناپور اینها خواننده داشته.
این در واقع از امتیازات اشتراک خط هم بوده، چیزی که کشور دیگری که در جغرافیای فرهنگی ایران قدیم میگنجه تاجیکستان از این امکان محروم مانده. فکر میکنید که این هم خط بودن و هم زبان بودن چقدر تونسته فایده برسونه به علاقمندان به ادبیات در افغانستان که در این سه دهه درگیر مشکلات زیادی بودن و امکان چاپ و نشر و اینها به هر حال متوقف بوده؟
در واقع مردم افغانستان چشم می‌دارن به صنعت چاپ و نشر ایران، چه به لحاظ ادبیات و چه به لحاظ دیگر مقوله‌های فرهنگی. خب این امتیازی که افغانستان برخوردار هست و امتیاز برگ برنده است ایران در اختیار داره که از این طرف میتونه در افغانستان هم نفوذ کنه و به لحاظ سیاسی و فرهنگی هم هیچ مانعی نیست که کتاب‌هایی که در ایران منتشر شده وارد افغانستان بشه. خوشبختانه کتاب‌هایی که در ایران منتشر میشه وارد افغانستان میشه.
نکته‌ای که در افغانستان وجود داره بحث پشتو زبانان و فارسی زبانان هست که معمولاً یک سری مجادلات در این سالها شاهد بودیم از برخوردهای دولتی با مسئله تغییر برخی اسامی که به زبان فارسی بوده. این چقدر ادبیات افغانستان رو که خودش هم دچار مشکلات زیادی هست الان دچار آسیبی بیشتر میکنه آیا یا فکر میکنید که خیر این تأثیری نخواهد گذاشت؟
ببین در واقع این درگیری بین زبان فارسی و پشتو افغانستان از دهه 40 به این طرف بوده و خب به نظر من این اواخر بیشتر هم شده، چرا که افغانستان یک کشور دو زبانه است و چیزی که از زبان حمایت کنه قدرت هست و هر زبانی که پشتیبانی داشته خب طبعا این پشتیبان قدرت سیاسی خب بسیار مهم است و در افغانستان زبان پشتو از این پشتیبانی دولت برخوردار هست و منتها جای خوشبختی است در افغانستان که زبان فارسی حتی اگر حمایت دولتی هم نداشته راه خودش رو باز کرده به خاطر که پشتیبانی قوی داره در مقابل زبان پشتو. و جالب هم هست که حتی بسیار از کسانی که زبان مادریشان پشتو هست امروز به زبان فارسی می نویسن و دوست دارن آثارشون به زبان فارسی باشه تا زبان پشتو.
جوایز متعددی نصیب آثار شما شده، این جوایز چه تأثیری بر نویسندگان افغانستان در درون افغانستان داره؟
طبعاً تکاپو و جوشش رو در بین دیگر نویسندگان افغانستان که در ایران نبودن و یا حتی در ایران هستن ایجاد کرده و یک بستری شده برای رشد و بالندگی ادبیات افغانستان، برای تلاش بیشتر نویسندگان افغانستان.
شنونده گفتگوی من با نویسنده سرشناس افغان در تهران بودید، محمد حسین محمدی. 103مین مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با ترانه قدیمی از موسیقی افغان من مهرداد قاسم فر همین جا به پایان میبرم تا هفته دیگه.
گفتم دل بی‌قرار دارم چیکونم، یک یار در این دیار دارم چیکونم. کنون درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه اغیارم کرد.
عشقی که بجان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
باکه نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو
نیم بر لب من جان آمد، فریاد که دل برم پشیمان آمد.
ای عاشق بی‌قرار درد تو بخور، پوشیده بنال بسیار درد تو بخور.
شوریده هوای نوبهاری در من، پاشیده ای تخم بی‌قراری در من.
در کم تو که با شما از عاشقی دخترش دل
خراشی داری بابا نوحیل دل خراشی داری برگرد و نرم یا دم سازم شد بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد.
خب عزیزان، با پایان گرفتن جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می شویم. فرصتی است تا برایتان تلفن های پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن را اعلام کنم. در پراگ 00420-22-11-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. پیامک گیر هم داریم 00420-603-87-41-50. با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو به ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا ابلاغ کنید. شنوندگان گرامی، همکارم بهروز کارومی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.